بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، این که در آیه شریفه به صورت حصر و ایاک نستعین گفته میشه، معنیش این نیستش که امکان کمک گرفتن از غیر خدا وجود نداره. امکان کمک گرفتن از غیر حق وجود داره، اما این غیر حق اگر ضد حق باشه، مثل شیاطین، طواغیت، حرامها، این کمک گیری معصیت و گاهی معصیت کبیره است و عامل خزی دنیا و عذاب آخرت. این که نمازگزار میگه ایاک نستعین، اگر راست بگه معنیش اینه که من کمک گیریم فقط منحصر به کمک گرفتن از توه. البته میدانید خداوند متعال هم اراده خودش رو، اعانه خودش رو، کمک خودش رو به بندگان درخواست کننده کمک از طریق مجاری گوناگون میرسانه. کمک مستقیم داره، مثل همون الهاماتی که دیروز عرض کردم و مصادیقی هم براش بیان کردم، و گاهی هم بدون اینکه خود انسان خبردار بشه کمک میرسه به انسان. در این زمینه در تفسیر قرآنی نقل کرده صاحب تفسیر که یه روزی، حالا یا خودش یا از قول دیگری، کنار رودخانه کنار شهر داشتم قدم می زدم، چشمم به یه عقرب جرار افتاد که اومد به دیواره کنار رودخانه پهلو گرفت. آبم زیاد بود، پر موج بود. دیدم که یه لاک پشت که از موجودات دوزیستی پروردگاره، هم در آب میتونه زندگی کنه هم در خشکی، کاملا این لاک‌پشت اومد خودشو چسبون به کناره دیوار رودخونه، عقرب پرید روی پشت لاک‌پشت. لاک‌پشت برگشت به طرف اون طرف رودخانه، شروع کرد به شنا کردن و فرو هم نمی رفت، چون اگه فرو می رفت موج سنگین آب عقرب رو از رو پشتش جدا می کرد و می بود. منم سریع اومدم از پلی که روی رودخانه بود رد شدم. به نظرم اومد داستانی باید در کار باشه. لاک‌پشت اومد به دیواره اون طرف رودخانه چسبید، عقرب دیوار گرفت اومد بالا. به سرعت حرکت میکرد این عقرب، منم دنبال عقرب میرفتم. کنار یه درختی دیدم یه جوانی خوابه و یه مار کبرای خطرناک داره به طرف این جوان میخزه. که حالا مار میدونید بعضیشون لاک‌پشت و گوزن کوچیک و بره رو میتونن فرو ببرن، به خیال این که حالا این یه لاشه یه طعمه‌ایه بره زهرش بزنه، اگر حیات داره بی جان بشه و او رو بخوره. که نزدیک جوان رسید، عقرب پرید روی کله مار، یه نیش بهش زد، مار شدید به خودش پیچید و بعد چند لحظه مرد. من اومدم جوانو بیدار کردم، گفتم بلند شو، لطف خدا رو، کمک خدا رو، اعانه خدا رو در حق خودت ببین. نمازگزار میگه بله، میشه از دیگران هم کمک گرفت، میشه از شیطان، از طاغوت، از حرام، برای گشودن گره کار حالا در حدی که حضورش میرسه کمک گره، ولی من اهلش نیستم. من اهل توحیدم، من کمک میخوام، اما در حوزه توحید و توجه به وجود مقدس تو و اینکه این نعمتها و این انسانها همه ابزار تو هستن، طلب کمک رو از تو دارم. تویی که به این ابزار، به این قدرت‌ها، به این انسان‌ها، به این داروها جهت میدی که مشکل من رو با عنایت تو حل بکنن. در حقیقت اعانه اعانه توه، یعنی به وسیله. یه مطلبی رو هم فخر داره که مطلب خیلی خوبیه، این دریافت خودشه چون از جایی نقل نمی کنه. میگه ایاک نستعین، این قسمتشو من عرض میکنم، اگه صادقانه باشه، اگه راست باشه، اگر حقیقت داشته باشه، اعلام اقتدای به انبیاء خدا و اولیاء خداست. اقتدا میکنم به کسانی که فقط از تو کمک میخواستن و با هیچ موجود ضد تو مداهنه نداشتن و بند و بس نداشتن و برای حل مشکلاتشون رجوع به طاغوت، به شیطان و به حرام نمی کردن. اینجا ایشون اینجور معنی میکنه، استعینو رو میگه لا ارید و فل اعانت غیرک، من دنبال کسی دیگه نمیخوام برم. بل ارید و که وحدک، تنها از تو کمک میخوام. جهان تدبیرش، حکم فرماییش، فرمان رواییش دست توه. تویی که میتونی من رو حالا یا با الهام یا مستقیم یا جایی که نمیدونم یا با این نعمتها و ابزار به من کمک بدی، من استقلال برای هیچی قائل نیستم. تویی، همه کار تویی. و اقتدی فی هذا المذهب، در این کمک گیری، هذا المذهب یعنی در این کمک گیری، اقتدی من نمازگزار بالخلیل، به پیغمبرت ابراهیم، لعنه لما قید نمرود رجلیه و یدیه و رماه فی النار، وقتی نمرود دست و پاشو بست و با منجنیق بنا شد بندازنش تو آتیش، جا جبرئیل و قال له هل لك من حاجه، امین وحی اومد گفت کاری داری، نیازی داری؟ فقال اما الیک فلا، چرا؟ مگه عیبی داشت جبرئیل کمک بگیره؟ چرا اینجا گفت الیک فلا؟ یه نظر میرسه که اینجا پای حیات و مرگ در کار بود. از حیات کار جبرئیل نبود، میراندن کار جبرئیل نبود، چون حفظ حیات و میراندن کار جبرئیل نبود. اینجا نباید استفاده خانقاهی کرد از این جملات که بله اصلا حرف تو به کسی نزن، دنبال کسی نرو، به هیچی نگو، کاری به مردم نداشته باش و فقط و فقط خدا. خب این که یه مسئله غلطیه، یه مسئله اشتباهیه. دنبال نعمتها و ابزار و انبیا و اهل ایمان به عنوان عوامل اعمال قدرت خدا رفتن که عیبی نداره. گفت نه به تو احتیاجی ندارم. اینجا یعنی چی؟ یعنی حیات من دست تونی که بخوای نگر داری، تداوم حیات دست اون، عظمت الامور کلن به یده و کل مستمدتون من مدده، بعدم میراندنم دست تو نیستش، بنابراین من چی به تو بگم؟ تو اینجا الان یه هیچ کاره ای. فقال اما الیک فلا، فقال سلهو، خب با پروردگار حرف بزن. اینجا همونی که حضرت سید و شهدا فرمودن اون چه داره انجام میگیره در کربلا به عین الله داره میبینه. فقال حسبی من سؤالی علمه، به حالی او که داره میبینه و منم که تسلیم او هستم، خود این زیباترین سؤاله. بعد میگه حالا جناب عالی توی یا کن استعینت، در حقیقت اینو میخوای به خدا بگی، و اما انا فقیت تو رجلی فلا اسیر، با سنگینی گناه پامو بستم، نمیتونم به مدارج معنوی حرکت بکنم، و یدی فلا احرکهما، دستم هم قعدت بی اقلالی قصرت بی اعمالی، از کار افتاده، میخوام برای تو کاری انجام بدم، سنگینم، کسلم، تنبلم، کارم میتونم بکنم و خیلی کار میتونم بکنم. بعضی ها خدا هنر بهشون داده اما به قول اینجا سنگینن، تنبلن، میتونن بنویسن، میتونن بخونن، میتونن حفظ بکنن، میتونن ابلاغ بکنن. من یه وقت به یه کسی که بیان خوبی هم داشت، سواد هم داشت، گفتم چرا در طول سال کم منبر قبول میکنی؟ گفت حالشو ندارم. اینه که دست و پامو خودم بستم، با بیحالی، با کسالت، با خواب زیاد، با تنبلی، با با خوشگذرونی، با جعدهای قاتل عمر و عینی فلا انظر بهما، چشمم رو هم بستم که بیام به تماشای آثار تو در کتاب تکوین یا کتاب تشریع برخیزم و اذنی فلا اسمع بهما، در گوشم هم گذاشتم هرچی راهنمایی میکنن منو گوش نمیدم، و لسانی فلا اتکلم، منبر بلدم برم نمیرم، میگم حالشو ندارم، اون همین حقوقی که حوزه میده بستمونه دیگه، به خور و نمیری داریم، حالا به خودمون زحمت بدیم، این شهر برو، اون شهر برو، مارمزون برو. نه، حرف نمیزنم. و کان الخلیل، حالا توی یا کنستنین داره میگه، مشرفن علا نار نمرود و انا مشرفن علا نار جهنم، من با تعطیل کردن این همه نیرو و قوا مشرف با آتش جهنمم. فکما لم یرزل خلیل و به غیر کم معینن، همین جوری که ابراهیم خلیل دنبال غیر تو برای کمک خواهی نرفت، فکذالک لا ارید و معینن غیرک. این مقدمه در ذهن نمازگزار واقعیه، فایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا جواب پروردگار، البته تو روایات دیدید که خدا فرموده قسم تو صلات بینی و بین عبدی، من نمازو بین خودم و بندم تقسیم کردم، بخشیش مال منه بخشیش مال بندمه، که اونایی که مال بندمه جوابش بر عهده منه. فکأنه تعالی یقول قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، من آتیش ابراهیم رو بله خاموش کردم، اما انت فقط نجیناک من النار، با این نماز با معنات، با این نماز با شرایط، با توجه به این که از هر تابوت و حرامی برای کمک گیری بریدی فقط سراغ من اومدی، از آتش نجاتت دادم، اوصلناک الی الجنه فکذالک تقول لک نار جهنم، فردای قیامت هم آتش جهنم به تو خواهد گفت جز یا مؤمن قد اطفع نورک لهبی، جز یعنی بگذر، عبور بکن، رد شو، که این نور تو شعله های من رو داغون کرد، شعله های منو خوابون. این نور همونیه که در سوره حدید، در سوره انعام آمده. در سوره حدید دو بار اومده یا سه بار، در سوره انعام یه بار اومده، یوم تر المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این همان نوره که آتش جهنم که ظلمت محضه طاقت درگیری با این نور رو نداره. تو حدید دوتاش نمیدونم، اونم نمیدونم، طاقتش رو نداره، شکست خورده است در مقابل نور، نور مؤمن. و این که جهنم حرف میزنه، این هم در قرآن مجید، اولا نه تنها جهنم شعور داره با حرف میزنه، بلکه قیامت کل موجودات موجود زندن، و ان الاخرت لهی الحیوان، و کلام جهنم هم در قرآن آمده که پروردگار باهاش حرف میزنه، هل امتلأت قالت هل من مزید، با این همه جمعیتی که ریختم تو شکمت سیر شدی، پر شدی؟ میگه که نه، هل من مزید، اگه بازم داری بیریز تو من، من کممه. خب بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین فکر کنم با این 14-15 جلسه تمام شد. چیز دیگری اضافه به نظرم نیامد، البته اضافه تر از همه تفاسیر قرآن که خودتونم شاهد بودید مطالب مهمی در ضمن ایاک نعبد و ایاک نستعین به خصوص در توضیح ایاک نستعین بیان شد. همه رو گفتم به دوست، پس بیان که شما بنویسید. خیلی حالا از این به بعد آدرس ها رو بنویسید. اما اهدنا الصراط المستقیم، بله خداوند گفته نازل شو ببین، کاری داره اونم کمال توحید رو نشون داده، یعنی یه کلاس درس درست کرد خدا، جبرئیل رو فرستاد، ابراهیم هم اونجور جواب داد که تو هیچ استقلالی نداری، به خصوص که اونجا پای حیات و مرگ هم در کار بود، خیلی هم درنیه که به ما داده شد. که چی؟ که هیچی به هیچ که نگیم؟ نه پای من که نکتش رو گفتم، پای حیات و مرگ در کار بود، جبرئیل اینجا کاره ای نبود، اما جایی که نسبت به ما نعمت ها و ابزار کاره ای هستن به عنوان ابزار خدا، باید دنبالشون رفت، اون میشه اعانه خدا. هر روز که شما بیمارستان بودین ادعونی رو در همین زمینه بحث کردیم. بله مورچه رو داشت آب میورد، و اگه من نباشم من نباشم میخوام دنیا نباشم. خب آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، اونم دیروز گفتم بیان، من عرض کردم همه جوانبشو تا اونجایی که به فکرم میرسید با کمک البته آیات دیگه و تفاسیر عرض کردم، چیزی نسبت به من باقی نمونده، حالا شماها تو نوشته هاتون و تو اندیشه بیشتر استفاده بیشتری میتونید ببرید. البته من سپردم که این سوره مبارکه رو مشغول شدن به پیاده کردنش که بعد پایان پیاده شدنش بدن به خود من یه نگاه کامل دیگری بیاندازم. از اون طراحانم سوال کردم، حدوداً دیروز با یه طراحی در تهران صحبت کردم، میگفت 800-900 صفحه میشه که ما انشالله سعی میکنیم سریعاً چاپ بشه و به عنوان نگاهی نو به سوره هم، چون اغلب مسائلی که بیان شده کاربردی بیان شده، شاله چاپ شد در اختیار شما هم قرار خواهد گرفت. خب من که الان وارد نماز شدم، یعنی به دستور پروردگار وضو گرفتم یا غسل کردم یا تیمم کردم، شرایط نماز رو هم تقریبا دارم رعایت میکنم، فرش مباح، لباس مباح، مکان مباح، قبله، وقت. خب حالا دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی این تحصیل حاصل نی، خود مجموع این کاری که من کردم خودش صراط مستقیم الهی دیگه، عبادت صراط مستقیمه، این تحصیل حاصل نی، یعنی گتره نی، دعای بی خودی نیست، جوابش اینه که صراط مستقیم مانند کلمه نور، مانند کلمه ایمان، مقوله به تشبیه که شدت و ضعف داره یا مراتب داره یا منازل داره. خب مراد از صراط مستقیم که در آیه بعد بیان شده صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه انعمت علیهم، این انعمت علیهم به معنی اینی به کسانی که خربوزه و خیار و پرتقال و باغ و ویلا دادی، این انعمت علیهم یعنی به اونایی که شایستگی نشون دادن، ایمان کامل دادی، اخلاق جامع دادی، عمل صالح دادی. این انعمت علیهم و آیه 69 سوره نساء توضیح داده و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. من دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، پشتشم دارم میگم صراط انعمت علیهم و میخوام راه انبیا رو. چه راهی بود راه انبیا؟ ادای همه تکالیف. یک
من میگم اینه که این آقا که من شما رو میگه بابا نماز همه چیز درسته تحصیل چاسم نیست، مانند بدرم باورم بود تا آخر لحظه اگر صراط مستقیم هم مقدمه است، صراط مستقیم اینه که لحظه شدنه.
حال داریم
لا اله الا الله.
همینو دارم توضیح میدم، یه خود عجله اگه نکنیم میرسیم بهش، به افراد مست و عوضی هم میرسیم که چه جور نماز میخوندن و چه جور عبادت میکردن. بعد گفتن یه تریاکی خیلی بیحال بود، نماز خونم بود، بلند شد تکبیرت الاحرام و گفت و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد گفت با خورده فورده‌هاش ولد زالین، خدای من خیلی درد سرت ندم در هر صورت. بعد مراد از صراط مستقیم راه انبیاست. راه انبیا چیه؟ صادقانه و خالصانه ادای تکلیف و صبر بر ادای تکلیف، یعنی استقامت ورزیدن در راه و تحمل تمام مشقت ها و رنج هایی که دشمن به اونها میداد که از راه خارج نشدند. این یک مسئله. بعضی هم فرمودن، حرف اینا هم درست، البته صراط مستقیم گردش تحمل همه این معانی رو داره، اینه که خدایا منو از افراط تفریط در همه امور زندگیم، در کاسبی، در خواب، در بیداری، در زن و بچه داری، در غرایز، در غضب، در انفاق حفظ بکن. همین جوری که فرمودی جعلناکم امتا وسطا، من از تو درخواست میکنم که به افراط دوچار نشم، کمکم کن که به افراط و به تفریط من دوچار نشم. این یک مسئله. البته مسائل اساسی صراط رو عرض می کنم. مسئله دوم، صاد از حروف صفیره که صداداره یه مقدار، یعنی به عربی صحیح آدم می خواد ادا بکنه یه کمی حالت سوتمانند داره که خود همین صاد دلالت بر ظهور داره، یعنی راه روشن. را و تا از حروف استعلاء در حروف ترجی، تدل علی العلو و الوس، یعنی همه این معانی در صراط خدا هست. و الف من حروف المد و لین یدل علی امتداد من الدنیا الی الاخره و من انسان الالله، که مقدمه تفسیر صافی رو اگر ملاحظه بکنید در همین صراط مستقیم یکی دو روایت بسیار بسیار زیبا پرمعنا عرفانی از امیرالمؤمنین نقل کرده که چون اونا بحثش خیلی مفصل بود من دیگه یادداشت نکردم. حالا اون معنایی که در کلمه صراط در لغت صراط هو شارع الواضح، راه غیر پیچیده، راه غیر منحرف، راه روشن. ثم ان الصراط الحق الصراط المستقیم، به صراط حق با این خصوصیت میگن صراط مستقیم، صراطی که هو صراط الذی ینتهی الی السعاده، که آدم وقتی در این جاده بیفته منتهی به خوشبختیش میشه و به مرحله الکمال و به مرحله کمال میرسه و محیط الفلاح و الحقیقه الذی لا عوج فیه ولا انحراف. چرا؟ چون بنا کننده این راه شخص پروردگاره و سازنده و معمار جاده شخص پروردگاره. چقدر این صراط مستقیم عظمت داره که در سوره مبارکه هود آیه 56 پروردگار می‌فرماید ان ربی علی صراط مستقیم. خیلی عجیبه، راه پروردگار من کلام پیغمبره، راه پروردگار من در اراده و علم و حکمت و فعلش راه بی اعوجاج، راه بی انحرافه. خب این معنای صراط و این عظمت صراط
کجا منتهی میشه؟ راه پروردگار ما کلام معبد نیست، اون کجا باید بره؟
بهش. نه صراط مستقیم خدا که نمیخواد حرکت در این راه بکنه، معنیش پیش خدا مثل شاکرون علیمه، شکر از ما یعنی نعمت رو جای خود مصرف کردن. شاکرون علیم، شکر نسبت به پروردگار، معنیش اینه. حتی مسیحی های لبنان هم که این لغت رو معنی کردن اینجور معنی کردن، شاکرون علیم یعنی در مقابل عمل کم شما جزای فراوون میده. معنیش اینه که دست رو سینه بذاره بگه متشکرم که نماز خوندی. بله، لغات فرق میکنه. یه وقت صراط مستقیم نسبت به پروردگار مطرحه به معنی اینه که علم و اراده و حکمت و فعلش بی انحراف بی اعوجاج. دارید در کل عالم میبینید که همه چی سر جای خودش در جایگاه خودش و درسته. حالا معنی صراط و عنایت بکنید، من چند تا آیه بخونم تا به تفصیل معنا برسم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. آل عمران 51، بندگی محض خدا که درش همین جور که توی یاک نعبود مفصل شرح داده شد، فرهنگ طاغوت نباشه، حکمرانی طاغوت نباشه، این صراط مستقیمه. انعام 126 و هازا اشاره به قرآن داره، اشاره به هدایت داره، اشاره به نبوت داره، اشاره به ولایت اولی الامر داره. هازا صراط ربک مستقیما، قرآن راه مستقیم خداست، نبوت راه مستقیم خداست، ولایت راه مستقیم خداست. چون جز با این حقایق اصلا صراط مستقیم ساخته نمیشه، اینا مصالح صراط مستقیمه. مؤمنون آیه 74، خب اینم یه معنای صراط. ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون، باور داشتن آخرت صراط مستقیم. درست هم است. چه آدم یقین به آخرت داشته باشه و مسائل آخرت، به خصوص این دعای که ذکر اولیاء خدا بوده، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود باور داشتن آخرت صراط مستقیم حضرت حق. 74. بعد آیه 76، یعنی بعد از همون 74، به پیغمبر میگه و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو داری مردم رو به آخرت دعوت میکنی، به اینکه ترمز باطنی براشون ایجاد بشه، به اینکه اهل دغدغه بشن، به اینکه دیگه پاشون به طرف گناه جلو نره و از عبادت عقب نکشن. انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. خب ایمان به آخرت واقعا مصحح اعمال و اخلاقه. زخرف آیه 61، و انهو، ضمیر انهو به وجود مبارک حضرت مسیح برمیگرده، لعلمون لساعه، ولادت عیسی که فقط از مادر تنها بوده که نشان دهنده قدرت پروردگاره، یه سببیه برای یقین به آخرت. خدایی که میتونه بدون پدر تنها از یک مادر یه پیغمبر اولی العزمی رو به وجود بیاره، توانشو داره قیامتو به وجود بیاره. فلا تمترون نبه ها، در وقوع قیامت شک نکن، و تبع اون از من مطابقت بکن، ای حبیب من، هازا صراطون مستقیم. خب رسیدیم به دعایه که پروردگار بزرگ عالم، سه آیه البته، حدود 9 مسئله بسیار مهم رو مطرح کرده، که من یه وقتی گفتم اگر این 9 مسئله به وسیله حوزه رادیو تلویزیون منبرا به صورت کاربردی دریاوار القا بشه، به خیلی از مفاسد مملکت، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، خاتمه خواهد داد. این نیمه کاره میمونه امروز بخوام شروع بکنم. باشه انشالله برای فردا.